رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 8 شب به وقت واشنگتن دی سی و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه صبحگاهی امروز 18 دلو سال 1395 هجری شمسی که مطابق با شام 5 فوریه سال 2017 در امریکا میشود. با امیدی که روز خوش را در پیش داشته باشین با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
احتمال افزایش ذخایر یورانیم در ایران، رد پیشنهاد اصلاحات قانون طلاق توسط جامعه الازهر در مصر و حمایت روسیه از مذاکرات صلح سوریه و حمایت ملل متحد.
در بخش گزارش ها مطلب را در مورد افزایش عواید نفتی در بندر تجارتی آقینه در ولسوالی انخوی فاریاب را میشنوید. همچنان واکسین جدید ضد ویروس زیکا پس از آزمایش در لابراتوار حیوانات 100% مؤثر ثابت شده است. جزئیات بیشتر را در این مورد تقدیم شما میکنیم. امید که رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. اما نخست مشروع خبرها را از میرویس رحمانی میشنوید.
سلام و صبح بخیر. وزارت دفاع ایالات متحده هزاران حمله هوایی نیروهای آن کشور بر افغانستان، عراق و سوریه را فاش نساخته است. جزئیات بیشتر از جیلاسمی میشنویم.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک هفته‌نامه آمریکایی گزارش داده است که حملات هوایی طی چند سال اخیر صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، در سال گذشته میلادی نیروهای آمریکایی حداقل 456 حمله هوایی را در افغانستان انجام داده بود که در دیتابیس نیروی هوایی ایالات متحده ثبت نمی باشد. این حملات هوایی توسط هلیکوپترهای اردوی ایالات متحده و
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که ذخایر یورانیم آن کشور با رسیدن یک محموله جدید حدود 60% افزایش خواهد یافت. آقای صالحی روز یک شنبه گفت که ایران روز سه شنبه 149 تن یورانیم طبیعی دریافت می کند. ایران پس از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهان از اوایل سال 2016 تا کنون 210 تن یورانیم دریافت کرده است. بر اساس این توافق از واردات یورانیم توسط ایران اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد نظارت می کند. ایران از این یورانیم برای مقاصد غیر نظامی چون تولید برق و پژوهش‌های طبی استفاده می کند. بلندترین مرجع اسلامی در مصر روز یک شنبه قانون اصلاحات طلاق در آن کشور را رد کرد. در این قانون که از سوی عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر پیشنهاد شده بود، آمده است که روش طلاق دادن لفظی زنان توسط مردان مسلمان باید باطل اعلام گردد. اما جامعه الازهر مصر با اتفاق آرا این قانون را رد کرد و گفت که طلاق لفظی با رعایت تمام شرایط آن یک روش بلا منازعه از زمان ظهور اسلام می باشد. مخالفت سریع یک نهاد دولتی با رئیس جمهور السیسی در مصر یک امر نادر شمرده می شود. تیاره‌های جنگی ائتلاف به رهبری ایالات متحده روز یک شنبه بر یک شهرک تحت تصرف داعش در نزدیکی بند فرات در شمال سوریه حمله کردند. این حملات هوایی یک روز پس از آن صورت گرفت که شورشیان سوریه تحت حمایت ایالات متحده مرحله تازه عملیات تصرف رقه را از داعش آغاز کردند. رقه پایتخت خودخوانده گروه داعش در سوریه می باشد. اما خبرگزاری وابسته به داعش نیز وقوع 4 حمله هوایی بر شهرک طبقه در غرب رقه را تایید کرده است، اما در مورد تلفات ناشی از حملات از این حملات چیزی نگفته است. روسیه روز یکشنبه گفت که از ادامه مذاکرات صلح سوریه زیر نظارت ملل متحد حمایت میکند. این در حال است که برگزاری مذاکرات جداگانه با حمایت روسیه برای پایان دادن جنگ داخلی سوریه در ماه گذشته میلادی سرنوشت مذاکرات زیر نظارت ملل متحد را زیر سوال برده بود. قرار بود دور بعدی مذاکرات صلح سوریه با حمایت ملل متحد در 8 فوریه در شهر ژنو برگزار گردد. اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هفته گذشته گفت که این مذاکرات به تأخیر افتاده است. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داده که این مذاکرات در 20 فوریه برگزار خواهد شد. زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان روز یک شنبه گفت که حکومت جدید ایالات متحده به یک اروپای متحد و پیمان ناتو متعهد می باشد. از رویا زمانی می شنویم.
آقای گابریل هفته گذشته برای ملاقات با مقام‌های ارشد حکومت جدید ایالات متحده به واشنگتن سفر کرد و با مایک پنس معاون رئیس جمهور و ریکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده ملاقات کرد. سیگمار گابریل افزود که مقام‌های ارشد حکومت دونالد ترامپ به او اطمینان داده است که اروپای متحد همسو با منافع ایالات متحده بوده و واشنگتن به تعهدش در قبال پیمان ناتو پایبند می‌باشد. این در حالی است که دونالد ترامپ پیش از این که به کرسی ریاست جمهوری تکیه بزند، ناتو را یک پیمان منسوخ خوانده بود و به سایر اعضای اتحادیه اروپایی پیشنهاد کرده بود تا مانند بریتانیا از آن اتحادیه خارج شوند.
و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که هرچند او به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه احترام دارد، اما ممکن آنها نتوانند با هم روابط دوستانه ایجاد کنند. آقای ترامپ در یک مصاحبه با شبکه خبری فاکس گفت که همکاری با روسیه در مقایسه با عدم همکاری یک امر بهتر است. او افزود که اگر روسیه با ایالات متحده در جنگ علیه داعش و مبارزه با آنچه او دهشت افغانی اسلامی خواند کمک کند، یک امر خوب است. زمانی که از آقای ترامپ سوال شد که چگونه با در نظر داشت پیشینه ولادیمیر پوتین مبنی بر دست داشتن در جنایات هنوز هم به او احترام دارد، رئیس جمهور ایالات متحده روسیه را با آمریکا تشبیه کرد. او گفت که قاتلین زیادی وجود دارد و در ایالات متحده نیز قاتلین بسیار موجود می باشد. او به میزبان برنامه گفت که آیا فکر می کنیم ایالات متحده بیگناه است؟ ترامپ شنبه گذشته با پوتین صحبت تلفنی کرد و مقامات این مکالمه تلفنی را یک آغاز مهم برای بهبود روابط بین مسکو و واشنگتن توصیف کردند. پایان خبر را از رادیو آشنا صدای آمریکا، میزبان بخش گزارش‌ها رویا زمانی است. با ما باشید.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 هستید. رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش. مسئولین مواد نفتی در بندر تجارتی آقینه در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب با آنکه از افزایش عواید این اداره خبر می‌دهند، اما می‌گویند که از آغاز سال روان خورشیدی تا کنون بیش از 700 هزار تن مواد نفتی به گونه مافی از طریق این بندر وارد افغانستان شده است. میرویس بیژن با جزئیات بیشتر در این باره.
آمارهای اداره بندر تجارتی آقینه در شمال افغانستان نشان می‌دهد که از مجموعه 800 هزار تن مواد نفتی وارداتی، تنها 73 هزار محصول و بیش از 700 هزار تن دیگر به صورت مافی وارد این کشور شده است. خالد نوید مسئول مالی بندر آقینه میگوید 90% تلهای وارداتی به گونه مافی وارد می شود.
این سال مالی وارده عمومی ما 795955 تن ما وارده داریم در یک سال مالی 1395. از قسم 73 هزار از این محصولی است، بقیه کل از این مافی می آید. در حساب فیصدی بگویم 90-95% هنوز هم ما تلایی که در اینجا وارد میشه اینمی مافی به حساب مافی وارد میشه. این هم به حساب دولت، منافع دولت یک صدمه خیلی کلان است که به نام مافی وارد افغانستان میشن. هنوز هم این مشکل ما روبرو هستیم.
با باور مسئولین این اداره، وارد کردن تیل به گونه مافی میتواند بر عایدات دولت صدمه وارد کند. آریان مرادی رئیس اداره مواد نفتی بندر آقینه به صدای آمریکا میگوید:
بله، به نام مثلا وزارت داخله، وزارت دفاع، تاجران از این طریق تیلش مافی میره. اون دیگه مشخص ما گفته نمیتونم کدام شرکت هست. اون دیگه از مرکز شما میتونین سوال کنین. مثلا اون ما دقیق نمیفهمیم که وزارت دفاع ماهانه چقدر ضرورت داره، وزارت داخله چقدر ضرورت داره، امنیت ملی چقدر ضرورت داره. اون دیگه مقامات بالا می
با این حال وزارت های داخله، دفاع و وزارت مالیه همچنان ریاست عمومی گمرکات از دادن جزئیات در این باره خودداری کردند. بانک بیشتر تلهای وارداتی از طریق بندر آقینه از پرداخت مالیه معافند، اما با آن هم عواید این اداره نسبت به سال گذشته بیش از 100 میلیون افغانی افزایش یافته است. خالد نوید مسئول مالی و اداری بندر آقینه میگوید
عواید امسال مقایسه با سال گذشته تقریبا 100% بالا رفته. عواید امسال ما در حدود 165 میلیون 654 هزار شده. عواید گذشته ما 64 میلیون چند بود که تخمینا فیصدی از این رو ببینیم 100% افزایش یافته. حساب عواید ما.
مسئولین این بندر تجارتی دلیل این افزایش را گشایش خط آهن لاجورد ترکمنستان به افغانستان عنوان میکنند. بندر تجارتی آقینه در شمال افغانستان طویلترین مرز مشترک را با کشور ترکمنستان دارد و بیشترین تیل از کشور ترکمنستان از طریق بندر آقینه وارد افغانستان می شود.
صدای آمریکا، آشنای شما. در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا، واکسین جدید ضد ویروس زیکا پس از آزمایش در لابراتوار حیوانات 100% مؤثر ثابت شده است. دانشمندان میگویند که این واکسین برای وقایت در برابر ویروس زیکا فقط یک بار تطبیق میگردد. گمان میرود که این واکسین پرقدرت ترین سلاح در مبارزه جهانی علیه زیکا باشد. گزارش جیسیکا برمن خبرنگار صدای آمریکا را از سحر عظیمی میشنوید.
واکسین mRNA با استفاده از مواد ژنتیکی از ویروس زیکا در مقابل زیکا استفاده می شود. این واکسین حین وارد شدن به بدن از طریق RNA داخل پروتین هایی می گردند که وظایف مختلف بیولوژیکی بدن را انجام می دهد. واکسین mRNA از واکسین های دیگر متمایز است که سیستم ایمنی بدن را تحریک کرده و جین های عامل مرض را ضعیف می سازد و یا از بین می برد. درو وستمن متخصص واکسین در پوهنتون طبی پنسیلوانیا این واکسین را در همکاری با محقق و شماری از تأسیسات علمی ساخته است. وستمن و همکارانش معیارات ویروس های بسیار کوچک mRNA را تغییر دادند که حامل کد های ژنتیک است تا پروتین های ویروس زیکا را بسازند. در حالی که mRNA وارد بدن شود، من حیث یک موجود بیگانه شناسایی شده و سیستم ایمنی بدن آن را از بین میبرد. دانشمندان سیستم داخل کردن این واکسین را طوری انکشاف دادند که در آغاز بدون اینکه شناسایی شود داخل سلول‌های بدن می‌گردد، جایی که در آن سیستم ژنتیک پروتئین‌های ویروسی را تولید می‌کند. این نوع پروتئین‌های بی‌ضرر سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کنند تا ویروس زیکا را شناسایی کرده و از بین ببرند. وستمن میگوید در ساحاتی که ویروس زیکا موجود است، با تمامی باشندگان آن واکسین تطبیق خواهد شد. یک بار تزریق این واکسین یک موش و یک میمون را در یک محیط حفظ کرد که در آن ویروس زیکا موجود بود.
آنچه را ما شاهد بودیم این است که هم با موش و هم با میمون فقط یک دوز واکسین را تزریق کردیم و دریافتیم که برای تغییر RNA و کسب مسئولیت کامل یک مقدار اندک واکسین کافی است. در موش ما 5 ماه منتظر بودیم و حفاظتی را که یک دوز واکسین با وجودش داد برای 5 ماه دیگر قوی باقی ماند.
او افزود که در میمون‌ها واکسین از 5 هفته به این سو تحت نظارت قرار دارد، اما به نظر می‌رسد که حفاظت واکسین پابرجا است. این مطالعه در نشریه نشرال جورنال به نشر رسیده است. واکسین وستمن از یک نوع ویروس زیکا ساخته شده که در جریان شیوع سال 2013 قرنطین شد. این بیماری که از پشه‌های انتقال دهنده ویروس به میان می‌آید، آمریکای لاتین را بیشتر آسیب رسانیده و باعث سوی شکل ولادی کودکان در زنان حامله شده است. وستمن می‌گوید که اگر همه چیز مطابق پلان پیش برود، در مقابل ویروس زیکا فقط یک زرق واکسین mRNA نیاز خواهد بود تا یک شخص صحت‌یاب شود.
به نظرم تفاوت این واکسن این است که متمایز از دیگر واکسن هاست که تا حال معرفی شده است. این واکسن در یک منطقه یک بار تدویق می گردد و بس. نیازی به این نیست که برای آن زیربنا ساخته شود و به دنبال افرادی باشد که واکسن نشدند. تطبیق این واکسن در ساحات بزرگ آسانتر و ارزانتر خواهد بود.
وستمن امیدوار است که بتواند در 1 سال یا 18 ماه آینده آزمایش کلینیکی واکسین mRNA را آغاز کند.
و این هم پیشگوی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 2، پایین ترین منفی 8، بازمان نیمه ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین 2، بازمان نیمه ابری. هرات 11، منفی 2، نیمه ابری. مزار شریف 6، منفی 1، نیمه ابری. جلال آباد 16، 6، آفتابی. بامیان منفی 4، منفی 14، نیمه ابری. فیض آباد 4، منفی 2، آسمان صاف. غزنی منفی 2، منفی 11، بازمان نیمه ابری. خوست 12، 3، بازمان آفتابی. کندز 1، منفی 4، بازمان نیمه ابری. لوگر منفی 2، منفی 11، بازمان نیمه ابری. و در سالنگها بلندترین درجه حرارت منفی 12، پایین ترین منفی 18، بازمان نیمه ابری پیشگویی شده است.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه ترین خبرها، عکس ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewe.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتون هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، شما مطالب خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را در فیسبوک رادیو آشنا با آدرس facebook.com/voadari و همچنان وبسایت دری رادیو آشنا با آدرس dariviewe.com دنبال کرده می توانید. بعد از اجلاس سران در مالتا، اتحادیه اروپایی روی معامله به توافق رسید که از قوای امنیتی در لیبیا حمایت کرده و به این وسیله به تعداد مهاجرین که از سواحل جنوبی به قاره اروپا می آیند تقلیل وارد شود. هنری ریچول، خبرنگار صدای امریکا، گزارش دارد که تفصیل آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
مطابق به معامله‌ای که در اجلاس سران اتحادیه به آن توافق صورت گرفته است، اتحادیه اروپایی به حکومت تحت حمایت ملل متحد در طرابلس جهت بهبودی قوتهای امنیتی و محافظان ساحلی $215 میلیون را اختصاص می‌دهد. انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، گفت که این معامله عملی شده و امتحان شده است. مرکل با خبرنگاران گفته است:
همکاری با کشورهای همسایه به نحوی که با ترکیه در بحیره اژه صورت گرفته است، باید پاسخی برای نبرد در برابر مهاجرت غیرقانونی باشد.
اروپا بالای حکومتی که از طرف جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است، برای عملی کردن این توافق حساب می کند. اما گروه های رقیب بیشتر کشور را تحت کنترل دارند. در حالی که آنها شامل این معامله نمی باشند، این مطلب را لویجی سکازیری از مرکز اصلاح اروپایی بیان داشته افزود:
What is needed really is actually a broader deal that brings in other stakeholders within Libya as well.
آنچه واقعا به آن نیاز است این است که معامله به طور وسیع شامل تمام جناح‌ها باشد. در اروپا نگرانی‌های وجود دارد که واشنگتن ممکن حمایت خود را به جنرال خلیفه هافتر انتقال دهد. این جنرال در شرق لیبیا مستقر است و با آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هنوز کدام تغییری را در پالیسی اعلام نکرده است. سکای زیری میگوید:
That would put Europe at odds with the US's own policy. So in view of that, I think it may become more and more tempting.
این حالت اروپا را رو در روی پالیسی آمریکایی قرار خواهد داد. از این سبب از روی این مسئله طوری که من فکر می کنم به رهبران اروپا زیاد دلپذیر باشد تا به پالیسیشان نسبت به لیبیا تغییر موقف بدهند و آن بیشتر با پالیسی هماهنگ باشد که آمریکا خواهان آن است. رهبران اتحادیه اروپا روی این که به دونالد ترامپ چگونه پاسخ ارائه کنند با هم متفرق باقی ماندند. تریسا می، صدر اعظم بریتانیا، اولین کسی است که با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ملاقات کرده است. او کوشیده است مانند پل میان متحدین آمریکا تبارز کند. میگوید:
Crucially, when I was there, I was able to confirm with him his 100% commitment to NATO.
به طور قاطع من وقتی در واشنگتن بودم توانستم تا تعهد 100% او را در برابر ناتو تضمین کنم.
سکازیری میگوید که تریسا می اجلاس سران را خیلی زود تر گفت و تا وقت مذاکرات در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باقی نماند.
for instance, will it use security cooperation with the EU as will it attempt to use that as leverage or not?
روابط با بریتانیا به صورت فزاینده به تلخی گرایده است، زیرا بریتانیا خواسته است تا در مذاکرات من حیث قدرت چنزن عمل کند. سکازیری می گوید به طور مثال آیا بریتانیا همکاری امنیتی را با اتحادیه اروپایی به کار خواهد گرفت یا اینکه سعی خواهد ورزید تا از آن من حیث برتری استفاده کند.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
بله شنوندگان گرامی، با دو قطره واکسین پولیو شما می توانید که طفل خود را از فلج دائمی نجات دهید. در ادامه گزارش های این بخش، گمانه‌زنی ها در مورد جاسوسی سایبری در روسیه با توقیف چند نفر که در ارتباط با استخبارات سایبری دستگیر شدند بیشتر شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. طی چند روزی که خبر توقیف 4 مرد به اتهام خیانت ملی در ارتباط به استخبارات سایبری و امنیت داخلی روسیه به نشر رسید، تئوری‌های توطئه و حدس و گمان‌ها در مورد این قضیه سراسر مسکو را فرا گرفته است. آیا این عواقب رخنه کامپیوتری یا هک روسیه در انتخابات ایالات متحده است؟ آیا این افراد بخش از تلاش روسیه برای یافتن جاسوسی است که ممکن از این حق به سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا خبر داده است؟ آیا کدام جدال قدرت در داخل اداره استخبارات روسیه جریان دارد؟ اینها از جمله سوالاتی است که در مسکو سر زبان ها است. جزئیات این قضیه هنوز روشن نیست و مقام‌های دولتی روسیه در این مورد در ملای عام صحبت نکردند. رسانه‌های روسی گزارش‌های نگران کننده اغلب متناقض و جزئیات را ارائه می‌دهند که تصور می‌شود توسط مأمورین مخالف حکومت در ادارات استخباراتی به بیرون درس کرده است. ارتباط دادن این توقیف‌ها به انتخابات آمریکا به مفهوم پیوند دادن شماری از افراد مشکوک در جهان اینترنت روسیه به این رخنه سایبری می‌باشد. ایوان پافلوف، وکیل مدافع روسی متخصص در امور خیانت ملی که رسماً در مورد این قضیه با خبرگزاری اسوشیتد پرس صحبت کرده است، تایید کرد که حداقل 4 نفر به اتهام خیانت ملی توقیف شدند، اما او از دادن جزئیات بیشتر در مورد خودداری کرد. ادارات استخباراتی آمریکا در اوایل ماه جنوری اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شخصا دستور کمپاین هک کردن سیستم اینترنتی انتخابات آمریکا را به هدف ضرر رساندن به هیلری کلینتون صادر کرده بود. بر اساس این فرمان، از یک گروه به نام فنسی بیر برای هک کردن ایمیل های کسانی که برای کمیته ملی دموکرات ها کار میکنند استفاده شده بود. در گزارش غیر سری اداره استخبارات آمریکا چگونگی کشف این اطلاعات ذکر نشده و روسیه این اتهامات را رد کرده است. مارگلوت، کارشناس امور ادارات امنیتی روسیه و پژوهشگر ارشد در انستیتوت روابط بین المللی مستقر در پراگ میگوید، تصور میکرد که منابع در داخل استخبارات روسیه برای استخبارات آمریکا کار میکند. یک از افرادی که هفته قبل در این ارتباط در روسیه توقیف شد، روسلن استایانوف، رئیس یک شرکت امنیت سایبری روسیه است. استایانوف از اوایل سال 2000 برای واحد جرایم سایبری وزارت داخلی روسیه کار میکرد و در سال 2012 در شرکت امنیت سایبری کاسپرسکی استخدام شده بود. این شرکت میگوید اتهامات علیه استایانوف به دوران کارش قبل از پیوستن به آن شرکت ارتباط دارد. 3 نفر دیگری که توقیف شدند بر اساس گزارش رسانه‌ها در بخش جرایم سایبری اداره امنیت داخلی کار می‌کردند. و گزارش روزنامه نوفایا گاست که مخالف حکومت روسیه است و گزارش براین کابز، خبرنگار آمریکایی، شواهد علیه این افراد توسط ولادیمیر فومونوک به استخبارات روسیه ارسال شده است. گفته می شود فومونیک 26 ساله که سال قبل به عنوان مالک خدمات اینترنتی معرفی شده بود که سیستم های انتخاباتی ایالت های اریزونا و ایلینوی آمریکا را هک کرده بود، برای انتقام جویی این شواهد را ارائه داده است. گربز خبرنگار آمریکایی میگوید که سرگی میخائیلوف رئیس مرکز اطلاعات امنیتی اداره امنیت فدرال روسیه که یک از افراد توقیف شده میباشد در طول سالها جزئیات برنامه جرایم سایبری روسیه را به مقامهای امنیتی آمریکا و خبرنگاران آمریکایی گزارش داده بود. حتی آژانس خبری اینترفاکس روسیه گزارش داده است که میخائیلوف و یک همکار دیگرش اطلاعات را به اداره مرکزی استخبارات آمریکا یا CIA ارسال داشته بودند. اداره مرکزی استخبارات آمریکا از صحبت در این مورد خودداری کرده است. میخائیلوف در یک گرد همایی افسران استخباراتی دستگیر شد که گفته می شود شکل این دستگیری به اصطلاح هشداری به دیگران بود. تئوری دیگر که سر زبان ها سین است که توجه از رخنه سایبری به سیستم انتخابات آمریکا را به یک جانب دیگر معطوف کنند. روزنامه های که ارتباط نزدیک با سازمان های استخباراتی روسیه دارند میگویند که مامورین اداره امنیت فدرال روسیه اطلاعات حساس را به یک گروه از هکرها دادند تا از این طریق از افراد سرشناس و سیاستمداران روسیه باجگیری کنند. اما اندری سولداتوف که سالها اداره امنیت روسیه و اینترنت را مورد مطالعه قرار داده است میگوید که توقیف های اخیر در مسکو واضحا نشان میدهد که مامورین استخباراتی و هکرهای روسی با هم در هک کردن سیستم حزب کمیته ملی دموکرات ها در آمریکا همکار بودند.
داستان های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. وزارت دفاع ایالات متحده هزاران حمله هوایی نیروهای آن کشور بر افغانستان، عراق و سوریه را فاش نساخته است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک هفته‌نامه آمریکایی گزارش داده است که این حملات هوایی طی چند سال اخیر صورت گرفته است. بر اساس این گزارش در سال گذشته میلادی نیروهای آمریکایی حداقل 456 حمله هوایی را در افغانستان انجام داده بود که در دیتابیس نیروی هوایی ایالات متحده ثبت نمی‌باشد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که ذخایر یورانیم آن کشور با رسیدن یک محموله جدید حدود 60% افزایش خواهد داشت. آقای صالحی روز یکشنبه گفت ایران روز سه‌شنبه 149 تن یورانیم طبیعی دریافت می کند. بلندترین مرجع اسلامی در مصر روز یکشنبه قانون اصلاحات طلاق در آن کشور را رد کرد. در این قانون که از سوی عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر پیشنهاد شده بود آمده است که روش طلاق دادن لفظی زنان توسط مردان مسلمان باید باطل اعلام گردد. اما جامعه الازهر مصر با اتفاق آرا این قانون را رد کرد و گفت که طلاق لفظی با رعایت تمام شرایط آن یک روش بلا منازعه از زمان ظهور اسلام تا حال می باشد. تیاره های جنگی ائتلاف برهبری ایالات متحده روز یک شنبه بر یک شهرک تحت تصرف داعش در نزدیکی بند فرات در شمال سوریه حمله کردند. این حملات هوایی یک روز پس از آن صورت گرفت که شورشیان سوریه تحت حمایت ایالات متحده مرحله تازه عملیات تصرف رقه را از داعش آغاز کردند. رقه پایتخت خودخوانده گروه داعش در سوریه می باشد. روسیه روز یکشنبه گفت که از ادامه مذاکرات صلح سوریه زیر نظارت ملل متحد حمایت می کند. این در حال است که برگزاری مذاکرات جداگانه با حمایت روسیه برای پایان دادن جنگ داخلی سوریه در ماه گذشته میلادی سرنوشت مذاکرات تحت نظارت ملل متحد را زیر سوال برده بود. زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان روز یکشنبه گفت که حکومت جدید ایالات متحده به یک اروپای متحد و پیمان ناتو متعهد می باشد. پایان خبرها.
شنوندگان گرامی، این بود داشته ها این بخش خبری که تقدیم شما شد. شما می توانید که موضوعات مهم ما را در وبسایت و فیسبوک صدای امریکا دنبال کنید. حالا برنامه پشتو آماده نشر است. تا لحظات چند ما دوباره با خبرها، گزارش ها از افغانستان، جهان و منطقه در خدمت شما قرار می گیریم.